ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از مولا امیرالمؤمنین آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره ارزش و اهمیت قرآن می‌فرمایند: قرآن سرچشمه‌های علم و دریاهای دانش. برابر این کسی که انس با قرآن داشته باشه، در حقیقت با مرکز همه علوم و سرچشمه همه علوم سر و کار داره و از اون بهره ها خواهد گرفت. عزیزان، سوره امروز برنامه‌مون سوره اخلاص هست. در ابتدا با هم به تلاوت همه این سوره گوش میکنیم تا بعد به توضیح لغاتش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
سوره توحید در مکه نازل شد و این سوره پاسخی است به یهود و سایر کسانی که از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره خداوند و صفات او بسیار سوال می‌کردند. در این سوره از مقام احدیت ذات الهی و اینکه همه موجودات قائم به او هستند و در اصل هستی و ادامه هستی و همچنین در همه افعال و صفات و ذات خودشون دائما متکی به پروردگار هستند و نیازمند به حضرت حقند صحبت شده. نحوه ارائه‌ای که از توحید در این سوره میشه به گونه‌ای هست که خداوند در همه جا حاضر و ناظره و در جای جای زندگی فردی و اجتماعی همه موجودات حضور داره و همگی به او نیازمند هستند. بنابراین این یک الگویست از توحید برای ما مسلمان ها که توجه داشته باشیم اون خدایی که به صورت استدلالی صرف و فقط در حیطه عقل و نظر برای ما اثبات میشه، ولی در مقام عمل و در زندگی روزمرمون حضوری نداره، اون خدایی نیست که قرآن به ما معرفی میکنه. به اینکه بسیار توصیه شده که این سوره در نمازهای پنجگانه خوانده بشه و با دقت بیشتری که ما به لغات و معانی این سوره میکنیم، عزیزان عنایت خواهند داشت که چه دیدگاه بلندی رو از توحید، چه در بخش نظری و چه در بخش عملی به ما ارائه خواهد فرمود. آیه اول این سوره می‌فرماید: قل هو الله احد. معنای لغت اول یعنی قل رو بارها در دو سوره قبل عرض کردیم به معنای بگو، از ماده قال یقول. هو در صدر آیه ضمیر مفرد مذکر غایب به معنای او هست. اصطلاحاً بهش میگن ضمیر شأن. البته بعد از اینکه همه سوره رو توضیح دادیم، لطافت آمدن این ضمیر در آغاز آیه رو عرض خواهم کرد. لغت بعدی لغت الله هست که بارها گذشت و عرض کردیم که الله در اصل الاله بوده، اله به معنای معبود و معانی دیگری هم در کتاب‌های لغت گفتند که گفتند به معنای الها، به معنای تحیره هم آمده و یا حتی به معنای وله، یعنی کسی که محبوب همه موجودات و معشوق همه موجودات هست. لغت دیگر لغت احده، از ماده وحده یهدو به معنای انفراد و تنهاییه. البته عنایت دارید که بین احد و واحد فرقه، چرا که واحد به معنای یکی است که در برابر ثانی و ثالث و رابع قرار داره، در واقع یکی از اعدادی که در ردیف سایر اعداد قرار میگیره، اما احد اصولا داخل اعداد نمیشه به معنای یکتا. لذا برخی این دو رو از دو ریشه جدا گرفتن، یعنی گفتن احد از ماده احده گرفته شده و واحد از ماده وحده گرفته شده و بین اینها یک اشتقاق کبیریه. علی حال لغت احد وقتی که وصف قرار میگیره برای الله، میشه اون یکی که قابل کثرت و تعدد نه در خارج و نه در ذهن. بنابراین مثلا وقتی ما میگیم احدی از قوم پیش ما نیامد، این به این معناست که نه یکی از اونها و نه بیش از یکی هیچ یک از افراد قوم پیش ما نیومده. اما اگر ما بگیم که واحدی از قوم پیش ما نیومد، یعنی یکیشون نیومد، پس اگر دو نفرشون اومده باشه یا بیش از دو نفر، این لغت درست به کار رفته. بنابراین این لغت احد فقط در مورد پروردگار به صورت ایجابی استعمال میشه و معمولا در مورد سایر موجودات به صورت نفی به کار میره. پس به این ترتیب جمله قل هو الله احد اینطور میشه که ای پیامبر بگو که او اون معبودی است یکتا و بی همتا. نکته‌ای که عرض کردم باید خاطر نشان بکنم در ضمیر هو به این ترتیبه که عنایت داشته باشید ضمیر شأن به این ترتیب هست که وقتی ضمیر در یک کلامی بعد از اسم بارز قرار میگیره، این در جایگاه خودش قرار گرفته، یعنی وقتی که به ضمیر برخورد میکنن این رو برمیگردونن به اسم بارز قبل از خودش و میگویند این ضمیر بیان کننده اسم بارزه. مثلا وقتی میگویند رأیتو زیدن، بعد از چند جمله میگن و هو جاء، این به این ترتیب میشه که من زید رو دیدم و او آمد. این هو رو بلافاصله برمیگردونن به زید. ولی اگر در یک جمله هو در صدر کلام قرار بگیره، این مرجع ضمیری در حقیقت نداره که ما بخواهیم این ضمیر رو به یک اسم بارز قبلش برگردونیم. مثل همون جمله که عرض کردم، وقتی که کسی اینطور بگه هو زیدون جاء، این هو چون قبل از زیده بهش اصطلاحا میگن ضمیر شأن. این ضمیر شأن رو هم به این دلیل گفتن که برای عظمت و بزرگی یک موجودی که انهو این موجود انقدر بزرگ و شناخته شده است که نیازی به این که قبلا نامی از او برده بشه و بعد ضمیر به دنبال اون نام بیاد نداره. لذا وقتی که ضمیری قبل از نام او میاد که انهو این شخص شناخته شده است به دلیل شدت عظمت و بزرگیش، و لذا گفته می شود هو الامیر جاء، او امیر هست که آمد. در اینجا هم وقتی که می‌فرماید هو الله احد، این هو درسته که ضمیر شأنی و ولی اشاره می کند به شدت و عظمت اون معبودی که اون معبود رو به الله خطاب می کنه. این یک نکته. نکته دوم این که هو اصولا ضمیره. ضمیر که هست یعنی این که هیچ وصفی و هیچ اسمی رو به دنبال خودش نداره. اشاره می کنه به اون حقیقتی که فطرت همه انسان ها او رو از بد به تکونشون می شناسن. برخلاف اسماء دیگری که در این سوره ولو که اسم جامعی مثل الله باشه ذکر میشه. شما در این سوره ملاحظه میفرمایید اسم احد، صمد، لم یلد، لم یولد، لم یکن له کفوا احد، اینها همه اسماء الهی است که یک شأن خاص و یک جلوه خاص پروردگار رو بیان میفرماید. حتی اسم جامع الله این هم باز وصفی است که تمام اوصاف رو در بر گرفته. برخلاف هو که هو اشاره به ذات میکنه و نه به اسم، چرا که ضمیره و در ضمیر هیچ قیدی و هیچ وصفی نیامده. پس این هم نکته دوم از این که هو چرا در صدر این آیه قرار گرفته. پس باز تکرار میکنم با عنایت به این توضیح ترجمه آیه رو که میفرماید ای پیامبر بگو اون حقیقتی که همه عالم و فطرت همه موجودات و به خصوص فطرت انسانها به سوی او اشاره می کنند و همه موجودات او رو می شناسند و به سوی او توجه دارند، اون موجود اللهی است که این الله یعنی اون معبود یکتا و بی همتاست.
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
آیه دوم الله الصمد است. در این آیه لغت صمد از ماده صمد یصمد و صمدن و یا صمد یصمد و صمدن فلانن به معنای قصد چیزی رو کردن و یا قصد شخصی رو کردن ذکر شده. صمد به معانی دیگه هم اومده، مثلا به مکان محکم، توپر، به یک شیء صلب و محکم و توپر، و یا به سید و بزرگ قوم در یک جامعه که مقصود و مقتدای هم است، به این معانی هم ذکر شده. به مکان مرتفع و بلندی که مورد دید و توجه همه است، به این معنا هم اومده. پس با جمع‌بندی همه این معانی که دو مرتبه تکرار میکنم چون لغت مشکلی است، معنای محکم، توپر، صلب، سید و بزرگ قوم، مکان مرتفع، با مجموع این معانی رو که عنایت داشته باشید، پس در یک کلام می شود گفت معنای صمد یعنی اون مقام عالی و بلند و محکم و پا بر جایی که بر جمیع اطراف خودش تفوق و برتری داره و این مقام اشراف و تسلط بر سایر مقام ها و اطراف خودش داره. حالا اگر این مقام رو مقام مادی بگیریم میشه مثل مقام یک سید و رئیس قبیله‌ای که بر دیگران تفوق داره و حکم او بر دیگران جاریه، و یا مثل یک مکان توپر و محکمی که نسبت به سایر مکانها و نسبت به سایر اشیا قدرت بیشتری داره و هر شیعی رو باش برخورد بکنه و یا اشیای دیگه مبناشون اون قرار میگیره. و اما اگر صمد در مقام معنوی ترجمه بشه وقت این طور میشه، میشه اون مقام قائم به ذات و متکی به خود که نیاز دیگران رو برطرف میکنه و تفوق و تسلط و استیلای بر همه موجودات داره و همه موجودات متکی به او هستند، چنان که در مقامات سوری و ظاهری متکی به بزرگ و سید خودشون هستند، و و همچنین حوائج خودشون رو از اون میگیرند و در یک کلام پایگاه و صادر از او هستند. بنابراین وقتی صمد وصف الله قرار میگیره در یک کلام اینطور میشه: الله الصمد، یعنی اون خدایی که معبود و معشوق و اون موجودی است که همه متحیر در او هستند، مرجع و ملجع همه موجودات هست، همونطور که سید قوم و یا اشیاء محکم مبنا و مرجع و ملجع سایر موجودات هستند. پروردگار اون مقصدی است که همه موجودات دست نیاز به سوی او دراز کردند و او رو قصد کردند و او نیاز به هیچ یک از موجودات نداره و خود متکی و قائم به خودش هست، همونطور که در موجودات ظاهری توپر و محکم و صلب اونها قائم و متکی به خودشون هستند. پس اینکه شما میبینید در ترجمه های قرآن صمد رو به معنای ثابت، به معنای متعالی، به معنای توپر، به معنای کارساز و به این معانی ترجمه می کنن، این در حقیقت به همون معنای کلی که عرض کردیم برمی گرده، یعنی اون چه که قائم به خود است و دیگران متکی به او هستند. همون معنای در واقع واجب الوجودی که در اصطلاحات عقلی به کار می ره. واجب الوجود یعنی اون چه که قائم به خوده و دیگران که ممکن الوجودند متکی به او هستند و وجود خود رو و هستی خودشون رو از او گرفتند.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بنابر این معنای تشریحی این دعایه به این ترتیب میشه: میفرماید ای پیامبر، به اونهایی که از تو درباره توحید سوال میکنند بگو که اون معبودی که دارای همه صفات جمالی و کمالی است، معبودی است یکتا و بی همتا، و او خداوندی است که تمام موجودات عالم و نیازمندان در تمامی حوائجشون او رو قصد کردند و او بی نیازی است که نیاز نیازمندان رو چه در جهت وجودشون و چه در جهت حوائجشون و چه در جهت بقای وجودشون او تأمین میکنه. از اینجا میشود به لطافت تکرار الله در آغاز آیه دوم هم پی برد که نفرمود هو الصمد، در حالی که طبیعی لغت عرب این طور هست که وقتی اسم بارزی قبلا آمده دیگه تکرار نمیکنن و با ضمیر اون اسم رو میارن. در اینجا آمدن است الله که انهو نشان دهنده عظمت اون پروردگاری است که این پروردگار معبود بی همتا، این خداوند، خداوندی است که مصدر و مرکز رفع حوائج همه موجودات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
قل هو الله احد،
بگو خداوند یکتا و یگانه است.
الله الصمد،
خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند.
لم یلد ولم یولد،
هرگز نزاد و زاده نشد.
ولم یکن له کفوا احد،
و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است.
عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.